بسم الله الرحمن الرحیم. اذا تعلق الامر به فعلین مرتین فهو یمکن ان یقع علی صورتین، الاول ان یکون الامر الثانی بعد امتثال الامر الاول، و حین اذن لا شبهت فی لزوم امتثاله ثانیاً، الثانی ان یکون الامر الثانی قبل امتثال الامر الاول و حین اذن یقع الشک الی آخر. عرض می شود که بحث دهم از مباحث 11 گانه باب اوامر و صیغه افعل مربوط به امر به یک عمل هست 2 مرتبه. به طور کلی مولا که عبدش رو به انجام کاری امر می کند و می گوید افعل کذا، تارتن اینجوریست که یک بار مولا این عبد رو به انجام این عمل دستور میده و امر میکنه، یک بار. مثلا یک بار میفرماید که اقم الصلات، نماز به پا بدار، دیگه تکرار هم نمیکنه. یک بار میفرماید که اکرم العلماء، علما رو اکرام بکن، صحبتی از تکرار و دوباره گفتن هم نیست. یه وقت اینجوریه. خب این بحثش در مبحث 8 از باب اوامر 2 بحث پیش اونجا ذکر شده که اگر مولایی عبد خودش رو به انجام کاری امر کرد و یک بار فرمود افعل کذا، آیا وظیفه عبد چی؟ وظیفش این است که این عمل رو یک بار انجام بده یا تکرار بکنه، مکررن انجام بده، همیشه انجام بده. این امر مولا خلاصه دلالت بر مره می کند یا دلالت بر تکرار. اونجا بحث شد، یک بحث داشتیم به لحاظ ظهور وضعی کلام، یک بحث داشتیم به لحاظ ظهور اطلاقی کلام که بحثش گذشت. فعلا هم مورد حاجت نیست. اگر مرتن واحده و یک بار امر کرد، اونجا ثابت شد که یک بار امتثال کردیم کفایت میکنه، یک بار اقامه صلات کردیم، یک بار علما رو اکرام کردیم کافی. اما تارتن مولا عبد خودش رو به انجام کاری امر میکند مرتین، 2 بار. اینم که میگن 2 بار، نه این که منحصر به 2 بار باشد و بیشتر نباشد، یعنی بیش از 1 بار. حالا 2 بار بفرماید افعل کذا، افعل کذا، یا 3 بار اینو بفرماید، یا 10 بار اینو تکرار بکنه، امرش رو 2 بار بیان کرده، یا 3 بار یا بیشتر. اینجا مورد بحث است که آیا اگر مولا عبد خودش رو به کاری امر کرد، اونم بیش از 1 بار امر کرد، 2 بار اینجور فرمود، 3 بار اینجور فرمود، آیا اینجا یک امتثال کفایت میکنه؟ یک بار که عبد آمد این امر رو انجام داد، اون هر 2 امر امتثال شده، یا هر 3 امر امتثال شده، یا این که نه به تعداد امرها بایستی امتثال بکنه، اگر 2 تا امر داره باید 2 بار امتثال بکنه، اگر 3 تا امر داره باید 3 بار امتثال بکنه. این مورد بحث. میفرماید که خود این که 2 بار یا بیشتر یک عملی ما رو امر کرده و دعوت کرده، خود این باز به 2 صورت متصوره. یک صورت این است که امر ثانی پیش از امتثال امر اولی از مولا صادر شده، یعنی هنوز ما امر اول رو امتثال نکردیم، امر ثانی هم دنبالش آمد، فرموده بود اقم الصلاة، ما هنوز اقامه نماز نکردیم، دوباره فرمود اقم الصلاة، فرموده بود اکرم العلماء، ما هنوز اکرام علما نکرده بودیم، دوباره فرمود اکرم العلماء. امر ثانی از مولا صادر شد پیش از امتثال و انجام اون امر اول، به دستور اول. تارتنم امر ثانی بعد از امتثال اون امر اول از مولا صادر میشه، بعد از اینکه امر آمد و ما انجام دادیم، مجددن باز میفرماید اقم الصلاة، مجددن باز میفرماید آت الزکات، مجددن باز میفرماید اکرم العلماء و امثال ذلک. امرسانی بعد از امتثال امر اول. در این دو صورت هم، در صورت ثانیش که امرسانی بعد از امتثال امر اول صادر شده از مولا، اینجا باز بلا اشکال همونطوری که امر اول رو امتثال کردیم، امر ثانی رو بایستی امتثال بکنیم. مولا توجه دارد که ما امر اول رو انجام دادیم، امتثال کردیم. معذالک مجددن میفرماید اکرم العلماء، معلوم میشد که مطلوب دیگه ای داره، خواسته دیگری داره، دوباره هم میخواد این کار انجام بگیره. و الا اگر همون مطلوب اولیش بود که خب ما انجام داده بودیم، دیگه گفتن این امر میشد عبث و باطل. این کاشف از این است که دوباره هم میخواد، بار ثالث هم اگر اینجوری امر بکنه سه باره هم میخواد، ده باره هم میخواد. به تعداد امرهایی که صادر میشه ما باید امر رو هی امتثال بکنیم و تکرار بکنیم. اینم جای بحث نیست. انما الکلام در جایی است که امر ثانی پیش از امتثال امر اول از مولا صادر میشه. یک بار فرمود صلی، نماز بخوانید، ما هنوز اقدام نکردیم و حرکت نکردیم، دوباره فرمود صلی قبل از امتثال. اینجا مورد بحث است که آیا این دوتا امر دو امتثال می طلبن، ما باید عمل رو دوبار انجام بدیم در خارج، یا یک امتثال به نیت هر دو و به جای هر دو کفایت میکنه؟ قصه چی؟ می فرماید که فی المسئلت قولان، دو قول در مسئله مطرح است. قول اول این است که هر یک از این امرها امتثال مستقل می طلبن، پس ما باید عمل رو به تعداد امرها تکرار بکنیم، دوبار امر شده دوبار انجام بدیم، ده بار امر شده ده بار انجام بدیم الی آخر. قول ثانی این است که نه، امتثال واحد کفایت میکنه، ما یک بار که عمل رو در خارج انجام دادیم امتثال امر شد، دیگه تکرار لازم نیست. مرحوم مظفر میفرماید که منشأ این دو قول و این دو احتمال در اینجاست. ریشه یابی میکنن که از کجا این دو نظریه پیدا شد. فرماید منشأ این دو نظریه در اینجاست که آیا اون امر ثانی که بعد از امر اول صادر شده به همین عمل، اون امر ثانی یک امر تأسیسیه، یعنی در مقام بیان حکم جدید هست، مؤسس یک حکم جدیده اینجوریه، یا اون امر ثانی یک امر تأکیدی است، یعنی در مقام تأکید همون امر اوله، مؤکد همون مطلب اوله، حکم جدیدی از این ناحیه صادر نشده، مطلوب جدیدی ثابت نشده، همون مطلوب اول رو تکرار و تأکید میکنه. اگر گفتیم امر ثانی امر تأکیدی است، نتیجه این میشد که یک امتثال بیشتر لازم نیست، همون امر اول مطلوب همونه، اینم آمده او رو تأکید میکند به خاطر اهمیت مسئله، به خاطر اینکه ترک نشه فوت نشه، میگه اونی را که گفتم باید انجام بدی ها. خب اینجوری صد بارم بگد ما حمله بر تأکید میکنیم. اگر گفتیم امر ثانی امر تأکیدی است، نتیجه آن است که مطلوب مولا در این دو امر یا ده امر واحده، یه مطلوب داره و یه مطلوب را یک بار که انجام دادیم امتثال حاصل میشه. اما اگر گفتیم که امر ثانی امر تأسیسی است، مؤسس حکم جدیده، در مقام بیان مطلب تازه ای است، اینجا حق این است که لکل امرن امتثال، امر اول علاهده مطلوبی داشت باید امتثال بشه، امر ثانی هم که مؤسس حکم جدید و وجوب تازه است اونم علاهده مطلوبی داره، اون هم بایستیم امتثال بشه، لکل امرن امتثال. اگر ده تا امر اینجوری هم داشته باشیم باید ده بار امتثال بکنیم. پس این مسئله که آیا امتثال واحد کافی است یا باید دوبار امتثال بکنیم، مبتنی بر این است که آیا امر ثانی امر تأکیدی است یا امر تأسیسی. حالا باید حساب بکنیم که مسئله کلن چند صورت پیدا میکنه و در چه صورتی امر ثانی امر تأکیدی خواهد بود، امتثال واحد داره، و در چه صورتی امر ثانی امر تأسیسی است. قبل از بیان صور مسئله مقدمه ای رو ذکر میکنیم و اون مقدمه این است که شما در کتاب های ادبیات هم مکرر اینو شنیدید که آقایون میگن الاصل فی الکلام ان یکون تأسیسی یا قاعده اولیه و اصل اولی در هر کلامی این است که این کلام تأسیسی باشه، یعنی مؤسس مطلب جدید و حکم تازه باشه. کلام اولی که از این متکلم صادر شد در مقام بیان یه مطلب بود، کلام بعدی که صادر میشه در مقام بیان مطلب دیگری است. نه اینکه این کلام ثانی هم مؤکد همون کلام اولی باشه. اصل اینه، قانون اینه، چون اصولا کلام برای افاده مقصده، برای فهموندن مطلوب هست، ولذا قاعدش این است که هر کلامی که میاد میخواد یه مقصدی رو بفهمونه، یه مطلب تازه‌ای رو بفهمونه، نه اینکه حالا بار ثانی و ثالث هم تکرار همون بار پیشین و بار اول باشه. قاعده اولیه این است که کلام تأسیسی باشه، ظهور کلام در تأسیسیت، حمله بر تأکید میشه خلاف قاعده، حمله بر تأکید بر خلاف ظاهره و با اصل حکمت این الفاظ و کلمات هم نمیسازه. حکمت الفاظ افاده مقاصده، نه اینکه همجوری یه مقصد رو هی تکرار بکنه، هی مکررن اون رو ذکر بکنه، فلذا میشه برخلاف اصل و برخلاف قاعده. اون وقت چیزی که برخلاف ظاهر و برخلاف اصل بود احتیاج به بیان داره، احتیاج به دلیل خاص داره، احتیاج به قرینه داره. هر کجایی که قرینه داشتیم برای اینکه این کلام تأکید است، این بیان ثانی مؤکد بیان اول هست، اونجا بحثی نیست، حمله بر تأکید میشه. هر کجا قرینه خاصه و دلیل به خصوص بر تأکیدیت نداشتیم، اونجا به همون قاعده رجوع میشد، به همون اصل رجوع میشد، به همون ظاهر کلام اخذ میشد که ظاهرش تأسیسی بودنه، حمله بر تأسیس میشد، میگیم این مطلب امر ثانی هم مطلب جدید داره، وجوب تازه آورده، پس اونم باید علاهده امتثال بشه. این مقدمه. اصل در کلام این است که تأسیسی باشه، تأکیدی بودن برخلاف اصله، احتیاج به دلیل و قرینه داره، پس هر کجا قرینه داشتیم حمله بر تأکید میکنیم، هر کجا قرینه نداشتیم کلام حمله بر تأسیس میشه نه بر تأکید. با حفظ این مقدمه حالا صور مسئله خودمون رو بررسی بکنیم. امر ثانی بعد از امر اول آمده، اونم پیش از امتثال امر اول، اینجا مورد بحث. ببینیم در کجاها این امر ثانی تأکیدی میشد و در کجاها این امر ثانی تأسیسی میشد. میفرماید که به طور کلی مسئله دارای چهار صورت. صورت اول این است که هر کدام از امر اول و امر ثانی هر دو مطلق باشند، یعنی هیچ کدوم از این دو امر مقید به یک قیدی نیستند، معلق بر یک شرطی نیستن، مشروط به یک شرطی و خصوصیتی نیستن. امر اول مطلق است، امر به اصل طبیعت و ایجاد ماهیت، امر ثانی هم باز عین امر اول مطلقه، امر به اصل طبیعت و ماهیت، هیچ خصوصیتی در امر ثانی وجود نداره. مثلا بار اول، مثالی که خود ایشون میزنن، بار اول مولا فرمود یا ایها الناس اقیموا الصلاة، یا صلی و عبدش فرمود سله، خب این امر سله یا اقیم السلات یا اقیم السلات، اینا همش امر به طبیعت سلات، نماز بخوان، اما چند بار دیگه این خصوصیات درش نیست، به خود سلات امر کرده که یه ماهیتی از ماهیاته، یک طبیعتی از طبایع هست. بار ثانی هم به عین همین بیان فرمود یا ایها الناس اقیم السلات، هیچ قید زائدی نیاورد، نگفت مرتن اخرى، نگفت دوباره، نگفت سه باره، همین اقیم الصلات یا اقیم الصلات یا سل، امر ثانی عین امر اول، هر دو مطلق است، هر دو هم امر به اصل طبیعت. این یک صورت. در این صورت می‌فرماید که علی ظاهر اون چی که به ذهن آدم میاد این است که امر ثانی مؤکد امر اول باشه، تأکیدی باشه و به نتیجه یک امتثال بیشتر لازم نیست. یک بار که ما نماز خوندیم هر دو امر امتثال شده، امر ثانی تأکیدی است. چرا؟ چرا تأکیدی است؟ دلیل مطلب این است که در هر دو امر این امر مولا روی خود طبیعت و ماهیت رفته بدون هیچ قید و شرط زائد، گفته اقم صلات یا گفته صله. در این جور جاها به تعبیر اصولیین میگن مطلوب مولا ایجاد اصل طبیعته، یعنی از شما میخواد که این صلات رو در خارج ایجاد بکنید، ایجاد اصل طبیعت. و به تعبیری که در بحث هشتم از همین سلسله مباحث داشتیم در باب مره و تکرار، این جور جاها میگن مطلوب مولا ایجاد صرف الوجود طبیعت. صرف الوجود یعنی همین اصل وجود. معنای صرف الوجود این است که همین اندازه این ماهیت و این طبیعت از عدم به وجود در بیاد، از نیستی به هستی در بیاد، بیشتر از این نخواست. وقتی که مطلوب مولا ایجاد اصل طبیعت بود و مطلوب مولا ایجاد صرف الوجود طبیعت بود، آقایان میگن صرف الوجود طبیعت تکرار بردار نیست، دوبار قابل ایجاد نیست. امر اول و امر ثانی هر دو به طبیعت امر شده، هر دو صرف الوجود را میطلبن. صرف الوجود یعنی اصل این که این ماهیت از عدم به وجود بیاد، از نیستی به هستی بیاد. این معنا فقط به وجود اول صدق میکنه، اولین وجودی که این ماهیت در خارج پیدا کرد به اون میگن صرف الوجود، یعنی از عدم به هستی در آمد، از نیستی به هستی در آمد. اما بار ثانی که ایجاد میشد اون دیگه صرف الوجود نیست، چون قبل از این مرحله ماهیت ایجاد شده، از عدم به وجود در آمده، از نیستی به هستی در آمده. فلذا وجود ثانی، وجود ثالث، وجود دهم، هزارم، اینا رو دیگه صرف الوجود نمیگن، میگن وجودات بعدی ماهیت. صرف الوجود به همون وجود اولیه صدق میکنه و نبیشت. خب چون امر روی خود طبیعت آمده و مطلوب مولام اصل ایجاد این طبیعت، صرف وجود این طبیعت هست، صرف الوجود تکرار بردار نیست، دوبار قابل ایجاد نیست که دو امتصال به طلبه. صرف الوجود یک بار قابل ایجاده، یک بار میتونه در خارج موجود باشه، فلذا ناچاریم امر ثانی را حمل بکنیم بر تأکید. میگیم تأکید امر اوله، برای اینکه هم امر ثانی هم امر اول به صرف الوجود امر کرده، به اصل ایجاد طبیعت امر کرده، و دیدیم که صرف الوجود دوبار قابل ایجاد نیست، تا ما بگیم دو امتصال میطلبه، یک امتصال بیشتر لازم نداره. بله، اگر امر ثانی بخواد امر تأسیسی باشه، ایجاد دوباره را به طلبت، امتصال جدید لازم داشته باشه، حتما باید از طرف مولا یک قید زائدی، یک بیان زائدی صادر بشه. مثلا بفرماید که سل مرتن اخرى، اینجوری بگه، بفرماید که اقیم الصلاة مرتن اخرى، یک قید اینجوری بیاره تا ما بفهمیم که مطلوب مولا ایجاد اصل ماهیت نیست، صرف الوجود نیست، بلکه وجود ثانی، وجود ثالث، وجودات بعدی هم مطلوبیت داره. حیث این که این قید رو نیاورده، امر ثانی هم مثل امر اول میشد امر به خود طبیعت، خود طبیعت هم یک بار بیشتر قابل ایجاد نیست، صرف الوجود غیر از وجود اولی دیگه تکرار بردار نیست. پس اینجور جا ما دلیل خاص داریم، قرینه داریم که امر ثانی به ناچار باید تأکیدی باشه، تأسیسی نمیتونه باشه، چون امر ثانی هم به صرف الوجود امر شده و صرف الوجود تکرار بردار نیست، دوبار قابل ایجاد نیست. این جور موارد میفرماید که امر ثانی رو ما حمل میکنیم بر تأکید همون امر اول، در نتیجه یک بار امتصال بیشتر لازم نداره. این یک. صورت دوم از صوری که مسئله دارد این است که هر کدوم از امر اول و امر ثانی هر دو مشروط باشن، هر دو مقید باشن، منتها شرطشون امر واحدی باشه، شیء واحدی باشه. همونی که در امر اول شرط شده همون هم در امر ثانی شرط شده، شرطشون متعدد نیست. مثلا بار اول فرمود که ان کنت محدثن فتوضع، اگر چنانچه محدث شدی به حدث اصغر فتوضع، بر تو واجب است که وضو بگیری. امر کرده به وضو گرفتن، مشروط بر این که انسان محدث بشه، ان کنت محدثن. بار ثانی هم هنوز شما امر اول رو امتثال نکردید، مجدداً این همین بیان از مولا صادر شد، ان کنت محدثاً فتوضع، اگر محدث بودی دوباره بر تو واجب است وضو بگیر. اینجا هم امر ثانی و امر اولا هر دو مشروطن، هر دو مقیدن، منتها شرطشون امر واحدی است، ان کنت محدثاً. مرحوم مظفر می‌فرماید که در این صورت هم ما ناچاریم امر ثانی رو حمله بر تأکید بکنیم، بگیم این امر ثانی آمده در مقام تأکید امر اوله، بخواد بگد که اون امر اول اهمیت داره، به هیچ وجه قابل ترک نیست. حمل بر تأسیس در این صورت هم نمیشه. چرا؟ به عین همون بیانی که در صورت اولا داشتیم. در صورت ثانی هم امر روی خود طبیعت آمده، فتوزع، نگفته توزع مرتن یا مرتین، امر روی اصل ایجاد طبیعت و صرف الوجود آمده، صرف الوجود به همون اولین وجود یستقو، به وجودات بعدی قابل صدق نیست. اگر مطلوب مولا وجود ثانی و وجود ثالث و وجودات بعدی این ماهیت هم بود، باید قرینشو بیاره. بفرماید که فتوزع مرتن اخرى، فتوزع مرتن ثالثه، مرتن رابعه، یک قیدهای اینجوری بیارد تا ما بفهمیم که به تعداد امرهایی که میارد امتثال جدید هم میطلبه. پس اینجور جا هم به عین همون بیان اول، صورت اول، ما حمل بر تأکید میکنیم. تفاوت اینجا با اونجا این است که اونجا هیچ قیدی نداشت، اینجا یه قیدی هم داره، منتها قیدش واحده، متعدد نیست. صورت سوم این است که دوتا امری که از مولا صادر شده، یکی از این دوتا امر، امر اولی مثلا مطلقه، هیچ قید و شرطی نداره، امر ثانی مقید و مشروطه. مثلا بار اول فرمود که اغتسل، امر به خود غسل کرد، اغتسل، این امر اول مطلقه. بار ثانی فرمود که ان کنت جنوبن فاغتسل، یا ان مسست میتن فاغتسل، این امر ثانی هم به همون امر غسل، امر به غسل، اغتسل، منتها یه قید هم دارد، ان کنت جنوبن. اینجا دو تا امر صادر شد، یک امر مطلق است، هیچ قید و شرطی نداره، امر ثانی مقید است، مشروط به یه قید است. خب اینجا چی؟ اینجا هم که ما در بحث مطلق و مقید انشاءالله میخونیم که هر کجا دو تا امر از مولا صادر شد، یک امر مطلق بود و یک امر مقید بود، به واسطه این مقید اون مطلق رو قید میزنیم، میگیم این مقید که آمده یک شبه از این که مطلوب مولا از اون مطلق هم همین مقید بوده، دو تا مطلوب در کار نیست. مثل این که یه بار بگد اعتق رقبتن مطلق، یه بار دیگر بگد اعتق رقبتن مؤمنتن، مقید بشه. چجور حمله بر تقیید میکنیم؟ بگیم منظور مولا عبارت از اعتق رقبه مؤمنه، بیش از این نخواسته. در اینجا هم قصه همینه، امر اول مطلقه، امر ثانی مقید است که ان کنت جنوبن فاغتسل. مقید خاصیت این است که تفسیر میکنه اون مطلق را، بیان میکند مراد جدی مولا را از این مطلق، که مراد مولا از این اغتسل در کجاهاست، با چه قیدی است، با چه خصوصیتی است. اگر مبین و مفسر شد، باز روی هم رفته مطلق و مقید یه معنا بیشتر نمیده، به منظره تبصره است برای اون مطلق. نتیجه این میشد که هدف اصلی و غرض اصلی عبارت از ایجاد همین مقید، ان کنت جنوبن فاغتسل، و الا بدون این اصل اغتسال قطع نظر از این سبب بر انسان واجب نیست. این هم که آمده تفسیر کرده اون مطلق را، کاشف از این است که مراد واقعی مولا از اون مطلق هم همین مقیده، در نتیجه یک امتثال بازم بیشتر لازم نیست. اگر یک بار این عمل رو در خارج انجام دادیم، هر دو امر امتثال شده، چون هر دو امر از یک غرض ناشی میشد، یک مطلوب را بیان میکنه، منتها امر اولیش مطلق گفت، امر ثانی آمد او را تفسیر کرد، بیان کرد که مراد واقعی چی. اینم صورت سوم. پس در تمام این سه صورت ما دیدیم که امر ثانی حمله بر تأکید شد، امر تأسیسی نشد. صورت چهارم این است که هر یک از امر اول و امر دوم مشروط باشند، مقید باشند، منتها امر اول مشروط به یک شرطی است، مقید به یک قید خاصی است، امر ثانی هم مشروط به شرط دیگری هست، مقید به قید دیگری است. مثلا بار اول فرمود که ان کنت جنوبن فاغتسل، اگر جنوب بودی اغتسل، امر به اغتسال و غسل کردن فرموده، بلکه مشروط بر این که ان کنت جنوبن. بار ثانی فرموده است که ان مسست میتن فاغتسل، اگر یه میتی رو دست بهش زدی، بدنت با او تماس گرفت با یه شرایط خاصی، فاغتسل، امر به غسل کرده ولی با این قید دیگه، یه بار یه قید آورده این کنت جنوبن، بار بعدی قید دیگه آورده این مسست میت. یا فرض بفرمایید که مثلا گفته است که ان ظاهرت فاعتق رقبتن، اگر ظهار کردی اون نوع طلاق خاصی که در جاهلیت مرسوم بوده، اگر اون نوع از طلاق رو انجام دادی فاعتق رقبتن، یک بنده باید آزاد بکنی. اینجا امر کرده به اتق رقبه ولی مقیدن به ظهار ان ظاهرته. بار دیگه فرموده است که ان افترت فی شهر رمضان فاعتق رقبتن، اگه در ماه رمضان عمدن افطار کردی یک بنده آزاد کن. بازم امر به اتق رقبه ولی مشروط به شرط دیگه، مقید به قید دیگر که افطار عمدی در ماه رمضان باشه. و امثال و ذالک، هم امر اول هم امر ثانی هر دو مقیدن، هر دو مشروطن. امر اول قید خاصی داره، شرط مخصوص به خودش رو داره، امر ثانی هم قید خاصی داره، شرط مخصوص به خودش رو داره. خب اینجا چطور؟ اینجا آیا امر ثانی حمله بر تأسیس میشد یا حمله بر تأکید میشه؟ مرحوم مظفر میفرماد که اینجا رو دیگه ما نمیتونیم تأکیدی بدانیم، این جور جا امر ثانی میشد امر تأسیسی در مقام بیان حکم جدید و مؤسس وجوب تازه است. میخواد بگد که اون شرط که مثلا جنابت باشد علاهده موجب غسل، این شرط بعدی هم که مثلا مس میت باشد علاهده موجب غسل، اون شرط که زهار باشد علاهده موجب عتق رقبه است، این شرط بعدی هم که افطار عمدی باشد اینم علاهده موجب عتق رقبه است. این جور جا حمله بر تأسیس میشه. چرا؟ سر مطلب چیه؟ سر مطلب این است که انشالله در مباحث مفاهیم در باب چهارم خواهد آمد که آقایان اصولیین مدعی هستند به این که تعدد اسباب موجب تعدد مسبباته. اگر سبب متعدد شد قانونش این است که هر سبب مستقلن یه مسببی رو میطلبه، سبب دیگر باشد یا نباشد. اینجا سبب اول که آمد مثلا جنابت، این مستقلن موجب غسل مس میت باشد یا نباشد. سبب ثانی هم که آمد مس میت، اونم مستقلن موجب غسل سبب اول باشد یا نباشد. چون سبب ها متعددن و هر سببی و هر علتی هم یه مسببی رو میطلبد، یک معلولی میطلبد، بنابراین مسبب هم متعدد میشن. به تعداد اسباب و به تعداد این شروط ما باید اون مشروط و مسبب رو در خارج ایجاد بکنیم. اینجا حمله بر تأسیس میشد، حمله بر تأکید نمیشه روی این قانون اصولی که هر سبب مستقلی یه مسببی مخصوص به خودش داره، ربطی هم به سبب دیگه نداره. خب افطار عمدی در ماه رمضان یک سبب مستقلی، چه ارتباطی به زهار داره؟ این علاهده موجب عتق رقبه است. زهار هم علاهده یک سبب مستقلی است، ارتباطی به افطار عمدی نداره، اونم علاهده موجب عتق رقبه استش. این جور جاها ظاهرش همین است که حمله بر تأسیسی بودن میشه و ربط نوبت به تأکید دیگه نمیرسه. اینم بیان ایشون در این بخش. این قلت مستشکل آمده میخواد بگه که ما در همین صورت چهارم هم میخوایم کاری بکنیم که حمله بر تأکید بشه، این امر ثانی که ما مشروط به شرط دیگه هست، این حمله بر تأکید بشه، مؤکد امر اول باشه، در نتیجه یک عمل بیشتر واجب نباشه، یک امتثال بیشتر لازم نباشه. خب چه کار بکنیم؟ اون کار این است که ما باز بحثی داریم در آینده در باب مفاهیم، در بحث مفهوم شرط تحت عنوان تداخل اسباب یا تداخل مسببات. بگیم درسته که اینجا اسباب متعددن، دو تا سبب در کاره، یک سبب جنابت، یک سبب مس میت، یا یک سبب افطار عمدی، یک سبب زهار. درسته که دو تا سبب در کارن، ولی چه اشکال دارد که ما بگیم این دو تا سبب با هم تداخل میکنن؟ معنای تداخل اسباب این است که دیگه هیچ کدوم استقلال ندارن، این مستقلن سبب نیست، اون مستقلن سبب نیست، بلکه هر دو با هم یک سبب میشن، یک سبب میشن و یه مسبب بیشتر لازم نداره. اینو میگن تداخل اسباب. تداخل مسببات معناش این است که نه، هر یک از این اسباب علاهده مسببی رو میطلبه، این علاهده میخواد امتثال، اونم علاهده میخواد امتثال، مستقلن. منتها ما در خارج یک عمل به نیت هر دو که انجام بدیم کافی باشه، اینو میگن تداخل مسببات. حالا چه اشکال داره ما این حرفو بزنیم؟ بگیم این دو تا سبب با هم دیگر تداخل میکنن، در نتیجه هیچ کدوم استقلال ندارن، هر کدوم جزء سببن، روی هم رفته یه مسبب میطلبن. یا نه بگیم مسببات تداخل میکنن، یعنی یک عمل به نیت هر دو که انجام بدیم هر دو امتثال میشه. این حرف است که مستشکل در اینجا میزنه. چه اشکال دارد که ما این حرفو بزنیم؟ بگیم اسباب در اینجا تداخل میکنن، به نتیجه یک عمل بیشتر لازم نیست، یا مسببات تداخل میکنن، یک عمل به نیت هر دو سبب که انجام بدیم کفایت میکنه. بازم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که امر ثانی همون مؤکد امر اول شده، یعنی یک امتثال بیشتر لازم نیست. آیا میشه این حرفو زد از راه تداخل اسباب یا مسببات پیش بیاییم یا نمیشه؟ مرحوم مظفر میفرماید که این حرفو نمیشه اینجا بزنیم، اولا به خاطر اینکه خود تداخل اسباب که میگیم این خودش دلیل آن است که اینها دوتا مطلوبه. برای که اگر مطلوب واحد بود که نمیگن این دوتا با هم تداخل کردن. اگر یه مطلوب است اصلا تداخل معنا نداره، از اول مطلوب واحده. همیشه تداخل در جایی است که دوئیت باشه، دو چیز که باشن با هم که ادغام میکنیم میگیم در هم ادغام شدن، و الا اگر شیء واحد باشد که ادغام معنا نداره. خود این که میگید اسباب تداخل میکنن یا مسببات تداخل میکنن، خود این دلیل آن است که مطلوب مولا دوتاست، یه مطلوب در کار نیست. پس اصل این قاعده تداخل که شما عنوان میکنید با تأکیدی بودن نمیسازه، با تأسیسی بودن میسازه. چون اگر مطلوب واحد بود اونجا نمیگن تداخل، شیء واحد که خودش با خودش تداخل نداره، دو شیء همیشه با هم تداخل میکنن و در هم ادغام میشن. این اولا. ثانیا مسئله تداخل، قاعده تداخل در آینده میگه مثلا یه چیزی برخلاف اصل، برخلاف قانون. اصل این است که هر سبب مستقلی مسبب مخصوص به خودش داره، این سبب علاهده مطلوبی داره مسببی داره، اون سبب علاهده مطلوب مسببی داره. این که بیایم بگیم دو تا سبب تداخل کردن و شدن در واقع مجموع شد یک سبب یه مسبب میطلبه، یا بگیم دو تا مسبب تداخل کردن یک عمل به نیت این هر دو کافیه، این خلاف قانونه، خلاف قاعده است. قاعده این است که به تعداد اسباب ما در خارج باید مسببات انجام بدیم. قانون تداخل خودش خلاف اصله. اون وقت یکتفا به قدر متیقن اکتفا میشد به اون مواردی که ما دلیل خاصی بر تداخل داشته باشیم. هر کجا دلیل خاص داشتیم بر تداخل اسباب، اونجا قائل به تداخل میشه. مثل باب وضوع، اونجا دلیل خاص داره. مثلا یک دلیل آمده میگه اگر چنانچه حدثی از تو صادر شد وضوع باید بگیری، یک دلیل آمده میگه اگر خوابیدی بلند شدی وضوع باید بگیری، یک دلیل آمده میگه اگر مست شدی بعدن به هوش آمدی وضوع باید بگیری، یک دلیل آمده میگه اگر بول کردی بعدن وضوع باید بگیری و امثال ذلک، یک دلیل آمده میگه اگر قضا حاجت کردی وضوع بر تو واجب میشه. میبینید که اسباب کثیره هست، ولیکن دلیل خاص داریم که این اسباب کثیره با هم دیگر تداخل میکنن. یعنی شما در خارج یک وضوع که بگیرید از تمام اینا کفایت میکنه، ولو همه این اسباب محقق شده باشد یک وضوع موجب طهارت میشد، حدث باطنی رو برمیدارد. اینجا دلیل خاص داریم بر تداخل اسباب، ما قائل به تداخل میشیم. یا جاهایی که دلیل خاص داریم بر تداخل مسببات، که یه مسبب به نیت همه کافیه، مثل باب غسل، اونجا علاهده دلیل داره. شما فرض بفرمایید که نذر کردید یه غسل بکن، بعد روز جمعه هم هست میخواد غسل جمعه هم انجام بدید، بعد به میتی هم دست زدید میخواد غسل مسی میت هم انجام بدید، بعد جنابت هم حاصل شده میخواد جنابت هم انجام بده. خب اینجا اسباب کثیره داره، ولی دلیل خاص داریم که هر کجای جنابت به گردن انسان باشه بقیه غسل هم به گردن انسان باشد، خصوص این مورد انسان میتوند یک غسل به نیت همه انجام بده کفایت میکنه. اینو میگن تداخل مسببات، یعنی یک عمل به نیت همه کافیه. اگر چنانچه فقط جنابت بود یک غسل واجب بود، فقط نذر بود یک غسل واجب بود، فقط مس میت بود یک غسل واجب بود، اما حالا همه حاصل شده، دلیل خاص داریم که یک غسل به نیت همه کفایت بود. اینجا چون تداخل اسباب یا مسببات در خلاف قاعده هست، هر کجا دلیل خاص داشتیم بر تداخل اسباب مثل باب وضوع، یا بر تداخل مسببات مثل باب غسل، اونجا ما تابع دلیل هستیم. ولی هر کجا دلیل خاصی بر تداخل نداشتیم، رجوع به قاعده میشد، رجوع به اصل میشد. اصل این است که تعدد اسباب موجب تعدد مسببات. بنابراین این که شما میگید ما از راه تداخل میگیم، تداخل خودشون برخلاف اصل دلیل میخواد. اگه دلیل داشتیم بله، ولی اگر دلیل نداشتیم نه. خب در خصوص جنابت دلیل داریم، ولی حالا اگر کسی جنابت به گردنش نیست، مس میت به گردنشه و نظر کرده از اون بابت قصدی به گردنش آمده، این نظر تفقت سل، این مسس تفقت سل، آیا اینجا تداخل میکنن؟ ابدا، چون دلیل نداریم جای تداخل هم نیست. بنابراین دو امتثال میطلبه به تعداد شرط ها و تیت ها. در مسئله افطار عمدی و در مسئله زهار هیچ دلیلی بر تداخل نیست که این دوتا عتق رقبه تداخل بکنه، یک عمل کافی باشه. نه، زهار علاهده موجب عتق رقبه است، افطار عمدی هم علاهده موجب عتق رقبه است. دلیلی هم بر تداخل نداریم، لذا اینجور جاها دیگه نوبت به تداخل نمیرسه. پس از این را هم شما نمیتونید ثابت بکنید که در این صورت چهارم یه مطلوب در کاره. نتیجه این میشد که در خصوص صورت چهارم امر ثانی حمل بر تأسیس میشه، به نتیجه هر کدوم امتثال جدید میطلبه. اینجور جاها امتثال دوباره لازمه. از این صورت چهارم که بگذاریم، در صورت سوم، در صورت دوم، در صورت اول، اونجور جاها امر ثانی حمل بر تأکید شد به بیانی که عرض کردیم. الامر به شیئین مرتین، امر به یک عملی از طرف مولا مرتین، که دوبار ما رو به انجام کاری امر بکن. اذا تعلق الامر به فعل مرتین، هرگاه امر مولا تعلق بگیرد به یک عملی از اعمال مرتین، دوبار پشت سر هم ما رو به یک کار امر بکن. اینجا بود که گفتیم گاهی وقتا یک بار امر میکند که معمولش هم همینه، طبق معمول میگه افعل کذا، دیگه تکرارم نمیکنه. این بحثش قبلا در باب مره و تکرار گذشته که اگر یک بار امر کرد ما این عمل رو چند بار انجام بدیم. اونجا ثابت شد که یک بار انجام بدیم کفایت میکنه. طبیعت ایجاد شد، طبیعت هم قانونش روشنه، توجد و به وجود فرد ما. یه بارم که ایجاد بشه طبیعت ایجاد شده، طبیعت هم که ایجاد شد امتثال حاصل شده، امتثال هم که حاصل شد امر از گردن انسان برداشته میشه، اون وضعش روشن. اما فعلا جای بحث ما اینجاست. اذا تعلق الامر به فعل مرتین، امر تعلق میگیرد به خصوص یک عمل دوبار. از خارج عرض کردیم اینم که میگه مرتین، نه اینکه بیش از دوبار نباشه، نه، حداقل دوبار. شما بفرمایید که گاهی وقتا سه بار امر میکنه، اونجا سه تا امتثال میخواد یا یک امتثال. گاهی وقتا ده بار امر میکنه، اونجا ده تا امتثال میخواد یا یک امتثال. مسئله از دوبار به بیشتره. تعلق الامر به فعل مرتین، یا سه مرتبه یا چهار مرتبه هرچه. فهو این امر اینجوری یمکن ان یقع علی صورتین، خود این به دو صورت قابل تصور. صورت اول این است که ان یکون الامر الثانی بعد امتثال الامر الاول. امر اول آمد اقم الصلاه، منم در خارج در پیش چشم مولا این امر رو امتثال کردم، یه ساعت دیگه دوباره میگه اقم الصلاه. خب خود مولا توجه دارد که من امر اولی رو امتثال کردم. اگر مطلوبش همون عمل اول باشد، گفتن این اقم الصلاه عبثه، گفتنش لغوه، چون امتثال شد. اینی که بعد از امتثال امر اول بازم میگه اقم الصلاه، معلوم میشد که دوباره هم میخواد، سه باره هم میخواد. الاخ امر ثانی بعد از امتثال امر اول باشه، نه قبل از امتثال. بهینه ازین، در این هنگام که امر ثانی بعد از امتثال آمده، لا شبهت فی لزوم امتثالی ثانیان، تردیدی نیست در این که بر عبد لازمه و واجبه امتثال اون امر ثانی ثانیان، یعنی بعد از امتثال امر اول دوباره هم بایستی عمل رو انجام بده. صورت ثانی این است که ان یکون الامر ثانی قبل امتثال الامر الاول، امر ثانی از مولا صادر شد به همون عمل، اونم پیش از امتثال امر اول، هنوز انجام نداده، مجددا امرشو تکرار کرد. و این از این یقع و شک، در این هنگام است که یقع و شک. حالا اینم باز خودش دو جوره، این امر ثانی رو که تکرار میکنه، یه وقت میگه که اینجوری بیان میکنه، گوشزد میکنه، یادت نره ها اونی رو که گفتم انجام بدی اینجوری. خب این قطعا تأکیده، این که جای بحث نیست. بس در جایش گفته است افعل، دوباره میگد افعل، نمیگه یاد نره، یادآوری گذشته نیست، مجددا میگد افعل، سه بارم میگد افعل. این جور جاها امر ثانی پیش از امتثال امر اول صادر شده. و حین اذن یقع و شک، در این هنگام واقع میشه شک و تردید، فی وجوب امتثال مرتین، در این که بر ما واجب است امتثال این امر دوبار عمل رو انجام بدیم، یک بار به نیت امر اول، یک بار به نیت امر ثانی، او کفایت المره الواحده فل امتثال، یا این که نه، یک بار انجام دادن کفایت میکنه در امتثال امر مولا، هر دو امر رو از دوش انسان برمیدار. این مورد بحث. گفتیم که فل مسئله قولان دو نظریه هست، یه عده میگن امتثال مرتین لازم است، یه عده میگن امتثال مرتن واحده کافی. مرحوم مظفر میفرماید که اول ریشه بحث رو پیدا بکنیم که این سرچشمه این دو نظریه کجاست. فین کان الامر ثانی، برمیگرده به این که امر ثانی رو امر تأسیسی بدانیم یا امر تأکیدی بدانیم. اگر امر ثانی تأسیسا لوجوب آخر، امر تأسیسی باشه، یعنی در مقام تأسیسی یه وجوب دوباره است، یه حکم جدید میاره، خب پیداست که تعین الامتثال مرتن بعد اخرى، بار اول که امتثال کردیم کافی نیست، بار ثانی هم باید امتثال بکنیم. تعین معین میشه بر ما امتثال این امر مرتن بعد اخرى، یک بار بعد از بار دیگه، دوباره هم خلاصه بایستی عمل رو انجام بده. اما و این کان تأکید للامر الاول، اگر این امر ثانی تأکید اون امر اولی باشه، مؤکد اون امر اولی باشد، فلیس اللهما الا امتثال واحد، پس این که یک امتثال می طلبد یا دو امتثال، این برمیگرده به این که امر ثانی امر تأکیدی باشد یا امر تأسیسی. اگر ثابت شد به دلیل که حاصل امر تأکیدی یون، خب چند تا امتثال میخواد؟ یک امتثال، این مؤکد همون امر اوله، چیز تازه ای نداره. اگر ثابت شد که حاصل امر تأسیسی یون، البته دو تا امتثال میخواد، امتثال واحد کافی نیست. بله توضیح الحال، برای توضیح مطلب که کجاها امر ثانی تأکیدی است و کجاها تأسیسی است، و بیان قول حق در مسئله که به نظر ما کجا دو امتثال میخواد و کجا یک امتثال، نقول و این چنین میگیم: ان هذا الفرض، این فرض که امر ثانی قبل از امتثال امر اول وارد شده، این فرض له اربع حالات، خودش دارای چهار حالت و چهار صورت. قبل از بیان این چهار صورت ما مقدمه ای ذکر کردیم که الاصل فی الکلام این است که تأسیسی باشد و تأکیدیت برخلاف اصل است الی آخر. حالا این چهار صورت رو بررسی میکنند. الاولا، صورت اول این است: ان یکون الامران معا غیر معلقین علی شرط، این که بوده باشند هر دو امر، هم امر اول هم امر ثانی، با هم غیر معلق بر یک شرطی، یعنی هر دو صادر شده در حالتی که هیچ کدوم معلق بر قیدی نیستن، مشروط به یک شرطی نیستن، هر دو مطلقن، خلاصه هر دو به خود طبیعت امر شده. کن یقول مثلا، مثل این که بگوید از باب مثال سله، بار اول امر به صلات کرد، هیچ قید و شرطی هم نده. ثم یقول ثانیا، بار ثانی هم همینجور میگد سله، بازم امر به خود طبیعت بدون این که هیچ گونه قید و شرطی در کنارش بیاد. فن ظاهره هین ازن، اینجا که دو بار امر کرده هیچ کدوم مشروط و مقید نیستن، ظاهر در این هنگام اون چی که از ظاهر این دو تا امر فهمیده میشد این است که ان یحمل امر ثانی بر تأکید، اینجا به ذهن میاد که امر ثانی امر تأکیدی باشه نه تأسیسی. چرا؟ لأن طبیعت الواحده، چون در هر دو امر، امر روی طبیعت و اصل ماهیت آمده و به تعبیر دیگر روی صرف الوجود آمده، اصل ایجاد این طبیعت را از شما میخواد و صرف الوجود آقایون میگن تکرار بردار نیست، یک بار بیشتر قابل ایجاد نیست. طبیعت واحده و ماهیت واحده مثل طبیعت صلات، یستحیل و محال از تعلق گرفتن دو امر، منظور دو تا امر تأسیسی است نه تأکیدی، تعلق گرفتن دو تا امر تأسیسی به هابون طبیعت واحده که امر اول طلب میکند اصل ایجاد را، صرف الوجود را، امر ثانی هم طلب میکند اصل ایجاد را، این محاله، چون صرف الوجود یک بار بیشتر قابل ایجاد نیست. اگر دوباره این ماهیت ایجاد شد، سه بار ایجاد شد، اون بار ثانی و ثالث دیگه صرف الوجود بهش گفته نمیشه، اونا رو میگن وجودات بعدی ماهیت. محال است تعلق گرفتن دو امر تأسیسی به اون طبیعت واحده من دون امتیاز فی البین، بدون اینکه هیچ گونه امتیازی در بین باشه. یعنی امر اول همون سله بود، امر ثانی هم همون سله، هیچ قیدی هم نداره. بله اگر بخواد این امر ثانی امر تأسیسی باشد باید یه قیدی بیارد که امتیاز بده این را از اولی. فلو کان ثانی تأسیسن، اگر امر ثانی امر تأسیسی بود یا تأسیسیان اینجوری بود، غیر مؤکد للاول، مؤکد امر اول نبود، لکان علی الامر، هر آینه بود بر آمر و مولای حکیم تقیید و متعلقه، این که مقید بکند متعلق این امر خودش رو، ولو به نحو مرتن اخرى، به این قید بگید که سل مرتن اخرى، معلوم میشد که وجود دوباره مطلوب بشه، وجود سه باره مطلوب بشه. اما اگر بگه سله، بازم بگه سله، هر دو روی طبیعت باشه، دیدیم که بیشتر از یک بار قابل ایجاد نیست، احتیاج به تقیید داره. فمن عدم تقیید، از اینکه امر به طبیعت کرده و هیچ کدوم از این دوتا امر را مقید به قیدی نکرده، از راه اینکه مقید نکرده این مطلوب را، به ظهور وحدت المتعلق فیه ما، به از راه اینکه متعلق امر در هر دو هم یکیه، اونم امر به صلات است، اینم امر به صلاته، نشه دیگه، یکون اللفظ و فسانی، خواهد بود این امر، لفظ، این همون لفظ امر سله، در ثانی در بار دوم و امر دوم، ظاهرن فی تأکید، ظهور در تأکید داره دیگه، تأسیسی نیست. و این کانت تأکید و فی نفسی خلاف الاصل، اینو مقدمتن گفتیم، اگرچه مؤکد بودن فی حد ذاته، یعنی قطع نظر از قرائن، برخلاف اصله، اصل در کلام این است که تأسیسی باشه نه تأکیدی، و برخلاف ظاهر کلام است، لو خلیه و نفسه، اگر این کلام خودش باشد و خودش، یعنی هیچ قرینه بر تأکید نباشه، حمل بر تأسیس میشه، ولی اینجا دیدیم که حمل بر تأسیس امکان نداره، فلذا ناچاریم حمل بر تأکید بکنیم. این یک صورت. از ثانیه صورت دوم، ان یکون الامران معن معلقین علا شرط واحد، هم امر اول هم امر ثانی هر دو مشروطه، هر دو مقیده، شرط هر دو هم شیء واحدیست، ان یکون امران با هم، هر دو با هم معلقین علا شرط واحد، هر دو معلقند و مشروطن بر یک شرط، شرطشون واحد. کن یقول مولا مثلا این کنت محدثن، اگر محدث به حدث اصغر بودی، فتوزع، امر به وضو کرده ولی با این شرط این کنت محدثن، ثم یکرر نفس القول ثانیا، دوباره هم تکرار بکند خود همون کلام اولی را به عینه، کلمه به کلمه، سپس تکرار بکند خود همون قول را ثانیا بار دوم، بازم بگد این کنت محدثن فتوزع. ففی هذه الحالت ایزن، در این صورت ثانیه هم، یحمل علی التأکید، امر ثانی حمل می شود بر تأکید، لعین ما قلنا فی الحالت الاولا بلا تفاوت، به عین همون بیانی که گفتیم، ما اون بیان را در حالت اولا و صورت اول بدون هیچ تفاوت، اینجا باز امر به توزع روی خود طبیعت آمده، مطلوب ایجاد اصل طبیعت و صرف الوجود طبیعته، صرف الوجود طبیعت دوبار قابل ایجاد نیست، بار اول رو میگن صرف الوجود، وجودات بعدی صرف الوجود نامیده نمیشه. از ثالثه صورت سومین است که ان یکون احد الامرین معلقا، یکی از این دوتا امر که از مولا صادر شده معلق است و مشروطه، بل آخر غیر معلق، امر دیگه مطلق هست، هیچ قید و شرطی نداره. کن یقول مثلا، مثل این که بار اول بفرماید اغتسل، این امر مطلق به اصل طبیعت و غسل آمده بار شده، ثم یقول بار ثانی بفرماید ان کنت جنوبن فاغتسل، این مقیده، اگر جنوب بودی اغتسال بر تو واجبه، غسل بر تو واجبه. ففی هذه الحالت ایزن یکون المطلوب، در این صورت ثانی هم باز امر ثانی بر تأکید حمل میشه، در این حالت ایزن یکون و مطلوب مولا واحدن و یحمل و این امر ثانی بر تأکید، میگیم این امر ثانی که مقیده آمده برای بیان مراد واقعی همون امر اول، توضیح و تفسیر میکند همون امر اول رو، مطلب جدیدی نیامد. چرا حمل بر تأکید میشد؟ لوحدت المأمورون به مأمور، به همون اقتصال است، به خاطر وحدت مأمورون به، ظاهرن در ظاهر امر هر دو اقتصال هست، شیء دیگری نیست. المانعت من تعلق الامرین به، وحدت مأمورون به و وقتی مأمور به شیء واحدی از همون اختصال، مانع است از اینکه دو امر تأسیسی به اون مأمور به واحد تعلق بگیره. اگر مأمور به دو تا باشه، مطلوب دو تا باشه، دو امر میاد. اگر مطلوب یکی بود دیگه دو تا امر تأسیسی نداره. بله دو تا امر تأکیدی. چرا؟ غیر ان الامر مأمور به واحد هست، مطلوب واحده و مطلوب واحد هم نمیتونه دو تا امر تأسیسی داشته باشه. چیزی که هست اینه، غیر ان الامر المطلق الی آخر. این امر اول چون مطلق بود، همه بر همین مقید میشه. روی قانون اطلاق و تقیید پیش میایم. در مطلق و مقید هم آقایون میگن مطلوب همون مقید است دیگه، مطلق علاهده مطلوبیت نداره. جز این که امر مطلق یعنی امری که معلق بر قیدی نشده، یهمل اطلاقش بر امر مقید یعنی اون امری که معلق بر قیدی شده، این حمله بر اون میشه. فیکون ثانی مقیدا لاطلاق الاول، پس می باشد امر ثانی تقیید زننده بر اطلاق امر اولی را. و کاشفا عن المراد منه، معنای تقیید این است که امر ثانی کاشف است از مراد واقعی مولا از اون امر اول. یعنی بار اول که گفت اغتسل، همین اندازه ما فهمیدیم که غسل بر ما واجبه، ولی با چه شرایطی نفهمیدیم. بار ثانی شرایطش هم بیان میکند که اگر اینجوری شد اغتسل، اگر اون شرط پیش آمد اغتسل. اینا بیان شرایطه، نه اینکه یک مطلب جدایی باشد. نه، همون اغتسل را آمده تفسیر میکند که اون وجوب غسل مطلق نیست، بلکه مقید از شرایطی داره، پس یه مطلوب بیشتر نیست. الرابع، حالت چهارم و صورت چهارم این است که ان یکون احد الامرین معلقا علی شیء، هم امر اول هم امر ثانی هر دو معلقن، هر دو مشروطن، ولی یکی از این دو تا امر معلق است بر یک خصوصیت، بر یک شرط، بل آخر معلقا علی شیء آخر، امر دیگه مشروط است و مقید است بر شرط دیگه. کان یقول مثلا، مثل این که اینجور بگه، ان کنت جنبا فاغتسل، اگر جنوب شدی غسل بر تو واجبه، علاهده این سبب موجب غسل. و بعد در کلام دیگر بگد و ان مسست میتن فاغتسل، اگر مس میتم کردی باز اغتسل، یعنی این سبب و علاهده موجب غسل. یا مثالی که از خارج ما زدیم، ان افطرت فی شهر رمضان عمدن فاعتق رقبتن و ان ظاهرت فاعتق رقبتن، هر کدوم یه سبب جدا. ففی هذه الحالت یحمل ظاهرا علی التأسیس، این جور جاها ما حمل میکنیم کلام رو بر تأسیس. در این حالت چهارم است که حمل میشد این امر مولا و کلام مولا امر ثانی، اونم به حسب ظاهر. یعنی بازم ممکنه در باطن مراد مولا واقعا یکی باشه، ولی ما تو دل مولا که نیستیم، مراد باطنیشو که نمیتونیم بخونیم. ما مأمور به ظاهریم، ظاهر کلام رو که حساب میکنیم میبینیم که اینجا تأکید نمیشه. یحمل ظاهرا این کلام و این امر ثانی بر تأسیس نه بر تأکید. چرا حمله بر تأسیس کردیم؟ لأن الظاهر ان المطلوب فی کل منهما غیر المطلوب فی الآخر، برای اینکه هر کدوم علاهده سبب داره و هر سبب علاهده مسببی دارد. ظاهر امر این است که مطلوب در هر یک از این دو تا امر مقید غیر از اونی است که مطلوب در امر دیگه است. اون اقتصالی که در جنابت هست علاهده یه مطلوب هست، اونی هم که در مسمیت هست علاهده یک مطلوب. و یبعد جدن حملهو، بعید از جدن حمل این مورد و این امر ثانی علی ان المطلوب واحد. بگیم اینجا مطلوب واحده، اینجا مولا از هر دو امر یه مطلوب بیشتر نداره. اما تأکید فلا معنا لهو هنا، اما حمل بر تأکید معنا و مفهومی نیست برای اون تأکید در این مقام. گفتیم برای اینکه هر شرطی و هر سببی علاهده روی قاعده یه مسبب میطلبه، تعدد اسباب موجب تعدد مسببات. یه وقت این است که اینجوری میگن، میگن اگر یکی از این دوتا محقق شد یجب الغسل، یکی از این دوتا. یه وقت میگن اگر هر دو سبب آمد، هم جنابت هم مس میت، یجب الغسل. معلوم شد که این دوتا سبب هیچ کدوم استقلال ندارن. اما یه وقت اینجوری میگن اگر مس میت کردی یجب الغسل، کاری به هیچ امر دیگه هم نداره. خب معلوم شد این خودش مستقله. بعد جای دیگه بیانیه دیگری میارد، اگر جنوب شدی یجب الغسل، کاری به شیء دیگه نداره. معلوم شد این سبب خودش مستقله. اگر مولا در مقام بیان بود و این سبب رو آورد، سبب دیگر رو ذکر نکرد، ما به دست میاریم که هر سبب مستقلا سببیت داره و موجب غسل سبب دیگر باشد یا نباشد. وقتی هر سبب استقلال پیدا کرد، تعدد اسباب مستقل موجب تعدد مسببات مستقل از جای تأکید دیگه نیست. و اما القول به تداخل، اینجا بود که یه اشکال و جواب. این قلت مستشکل میگه که ما همینجا هم کاری میکنیم که در همین صورت چهارم هم یک امتصال بیشتر لازم نباشه. چیکار میکنیم؟ قائل به تداخل میشیم. بگیم چی اشکال دارد که این شرط های متعدد این اسباب کثیره با هم دیگر تداخل بکنن و مجموع یک مسبب به طلبن؟ مس میت و جنابت با هم تداخل میکنن، یک اختصال. زهار و افطار عمدی با هم تداخل بکنن، مثلا یک اختصال. چه اشکال دارد که ما قائل به تداخل بشیم؟ برای مصنفر میفهمد اولا خود تداخل دلیل آن است که اینجا مطلوب متعدده، ولی اگر مطلوب واحد بود که نمیگن شیء واحد خودش با خودش تداخل کرد، دو شیء با هم تداخل میکنن، خود این دلیل بر تعدده. ثانیاً هم بر فرض تداخل باشه، تداخل خلاف اصله. اصل این است که هر سبب مسبب خودش رو میطلبه، کاری به دیگری نداره. تداخل اسباب یا تداخل مسببات هر دو برخلاف قاعده است، یکتفا به مواردی که دلیل داشته باشه و در مان حنفی هم چه دلیلی در کار نیست. و اما قول به تداخل که بعضیا اینجا خواستن از این را پیش بیان، تداخل یعنی چه؟ به معنا الاکتفاء به امتثال واحد عن المطلوب، اکتفا کردن در مقام عمل به یک امتثال از دو مطلوب. یعنی دو تا مطلوب در کاره، ولی ما میخوایم با یک عمل هر دو را از دوشمون برداریم، یک عمل به نیت هر دو. اما قول به تداخل فاو ممکنه، ما منکرش نیستیم، ممکنه کسی قائل به تداخل بشه، ولکن نو لیس من باب تاکید. اولا تداخل از باب تاکید نیست، چون تاکید آن است که مطلوب واحد باشه و تداخل خودش معناش نیست که دو مطلوب است با هم تداخل میکنن، این از باب تاکید نیست. بل لا یفرض، اصولا فرض نمیشد تداخل الا بعد فرض تأسیس، مگر بعد از اینکه ما فرض بکنیم که کلام مؤسسه، قائل به تأسیس بشیم. و ان هناک امرین، فرض بکنیم که در این مقام دو تا امر وجود دارد که یمتصلان معا به فعل واحد، با هم امتصال میشن به یک عمل به نیت هر دو. اگر یک مطلوب باشد که نمیگن یکی با خودش تداخل کرد، خود این دلیل بر تأسیسی بودن است و دلیل بر تعدد مطلوب. این اولا. ثانیا ولکن تداخل علا کل حالین، از این که بگذریم خود مسئله تداخل علا کل حالین، چه تداخل اسباب و چه تداخل مسببات، خود این برخلاف اصله، برخلاف قاعده است. قانون این است که هر سببی یه مسبب میطلبه، کاری هم به سبب دیگه نداره. تداخل علا کل حالین یعنی چه تداخل اسباب چه تداخل مسببات، برخلاف اصل و برخلاف قاعده است. بلا یسار و الیه، قائل نمیتونیم بشیم ما به سوی تداخل الا به دلیل خاص. هر کجا دلیل خاص داشتیم تداخل رو میپذیریم، هر کجا دلیل خاص نداشتیم قائل به تداخل نمیشیم. میگیم تعدد اسباب و تعدد مسببات، عمل باید تکرار بشه. کما ثبت فی غسل الجنابه، چنانی که ثابت شده از در غسل جنابت، این که اون غسل جنابت یجزی ان کل غسل آخر، مجزی از هر غسل دیگر هست. یعنی اگر کسی غسل جنابت به گردنش باشد و غسل مس میگید، یک غسل نیت هر دو کافیه. اگر زنی غسل نفاس و غسل جنابت به گردنش باشه، یک غسل نیت هر دو کافیه. اگر کسی غسل جمعه و غسل جنابت به گردنش باشد، یک غسل به نیت هر دو کافیه. در خصوص غسل جنابت ثابت شده است که این مجزی از اقصال دیگر هست، اما در سایر اقصال همچی دلیلی ما نداریم. در غیر این مورد دلیل نداره. وقتی دلیل نداشتیم قائل به تداخل هم نمیشیم، و وقت تعدد اسباب تعدد مسببات دلیلی هم بر تداخل نیست، پس باید عمل تکرار بشه، به یک بار نمیشد اکتفا بکنیم. و سیعتی بحث از تداخل اسباب یا مسببات هر دو به طور تفصیل در باب مفهوم شرط، که اولین بحث از بحث مفاهیم دلالت الامر تا برسیم.